آقای خانساری، آقای خانساری بعضی از بزرگترهایی که تو جلسه تشریف دارن شاید یه زمان مقلدش بودن. آقای خانساری سال 63 از دنیا رفتن بعد از انقلاب، بسیار با عظمت، بسیار با کرامت، صاحب نفس. واقعا بعضی از کراماتش رو همینجوری هم نمیشه گفت، یعنی بعضی ها نمیتونن هضم بکنن. ایشون تو درسشون یه خارج فقهی داشتن، تو درس خارجشون بحث زنا بود، حکم زنا بود، تو به هر حال حد زنا بحث شرعیش بود، فقهیش بود. گفت آقایون من یک بار این کلمه رو به کار میبرم، این کلمه زنا یک بار به کار میبرم، دیگه بعد از این فقط میگم اون عمل خبیث، دیگه تکرار نمیکنم اون کلمه‌شو. بعضی از شاگرداش گفتن حاج آقا اینجا کلاس درسه، ما که با این کلمه تحریک نمیشیم که مفسده داشته باشه، اینجا کلاس درسه. گفت میدونم، گفت میدونم، به خدا قسم که وقتی لفظش رو به کار میبرم تن و بدنم میلرزه، لفظش رو به کار میبرم تن و بدنم میلرزه، نه به خاطر اینکه شماها مثلا مفسدهی براتون داشته باشه، خودم از لفظش میلرزم. الله اکبر، یکی از لفظش میترسه و میلرزه، یه کسی گناه رو انجام میده میگه این که چیزی نیست، که مهم نیست. مرحوم شهید مطهری ایشون توی یکی از کتاباش نقل میکنه، میگه با استادمون آیت الله میرزعلی‌آقای شیرازی که ما خداشناسی رو از او یاد گرفتیم. شهید مطهری اینجور نیست که استاد ندیده باشه، اساتید بزرگی رو ایشون دید، اما تعبیر شهید مطهری اینه که ما خداشناسی رو از میرزعلی‌آقای شیرازی یاد گرفتیم. فیلسوف، عارف، طبیب، ریاضیدان، یه آدم همه فن حریف و بسیار با عظمت. شهید مطهری میگه ایشون یه مرتبه یه شبی از اصفهان اومد قم، پیش ما بود، مهمان ما بود، و اون شب ما رفتیم خونه یکی از علما و جمع، به هر حال محفل جمع علمایی بود، جمع بودن، هر کسی شروع کرد یه شعر خوندن، یکی شعر حافظ رو میخوند، یکی مثلا یه شعری از سعدی میخوند، یکی یه شعری از مولوی میخوند، یکی یه شعری از صائب میخوند، همینجوری. میگفت میرزعلی‌آقای شیرازی هم تو اون مجلس خیلی شعر خوند، نقد میکرد که این شعر عیبش اینه، اون شعر حسنش اینه، و خودش هم اشعار زیادی خوند که آقای مطهری میگه من اون شب فهمیدم که دستی داره بر شعر، چه دستی داره بر شعر، یه کسی است که شاعر توانمند خود ایشونه. میگه از جلسه که اومدیم بیرون، از اون مهمونی که اومدیم تو کوچه، میگه دیدم این پیرمرد داره گریه میکنه و میلرزه، داره گریه میکنه و میلرزه. گفتیم آقا چیزی شده؟ گفت من بارها عهد کردم که شب جمعه، اون شب شب جمعه بود، بارها عهد کردم به خودم که شب جمعه شعر نخونم، چون یه روایتی هست که شب جمعه شعر خوندن مکروهه. حالا اونم نه، معلوم نیست اشعار امثال حافظ و امثال سعدی و اینا، که اینا همش حکمته، فقط به نظم کشیده شده، معلوم هم نیست که این اشعار باشه، اما چون ظاهر اون روایت، ظاهرش همین است که شب جمعه شعر خوندن مکروهه، میگم من بارها با خودم عهد کردم شب جمعه شعر نخونم، مکروهه. امشب اصلا در رفت. آقای مطهری میگه شاید بعضی از ماها گناه کبیره مرتکب بشیم اینجوری نمیلرزیم، اینجوری نمیترسیم، که ایشون یه مکروه انجام داده بود اینجوری میترسه. آدمی که گناه کوچیک رو، حالا ایشون که اصلا گناه هم نبود، مکروه بود، بزرگ نشماره، دو روز دیگه گناه بزرگ رو کوچک میشماره. نباید گناه برای آدم جوری بشه که بگه حالا این که مهم نبود که. این دو، سومین چیزی که امیرالمومنین میفرماید که از خود گناه بدتره، الافتخار، آدم افتخار بکنه به گناهش، میگه بابا تو فلانی رو آبروشو بردی، میگه بردم که بردم، بازم میبرم. ببینید، یعنی نه تنها کوتاه نمیاد، کوتاه که نمیاد هیچی، میگه آبروشو بردم که بردم، بازم میبرم، بازم ضربه بهش میزنم. افتخارم میکنه به کارش، افتخارم میکنه به کارش. یه موقعی من تو پرانتز این عرض بکنم، یکی این راننده های قم تهران که کرایه به هر حال سوار میکنه، یه تعداد از زوار عراقی رو، بندگان خدا رو سوار کرده بود برای حرم اسدالعظیم، سوار کرده بود برای حرم اسدالعظیم. بعد این بندگان خدا رو، خب تو مسیر قم به مرقد امام رسیده بود، این کنار مرقد بود، سلام داد، السلام علیک یا حضرت عبدالعظیم، همونجا پیادهشون کرد، کرایه شهر ری و حضرت عبدالعظیم رو گرفته بود، همونجا پیادهشون کرد. بعدم به بعضی دیگه از راننده ها با افتخار میگفتش، با افتخار میگفت چجوری سرشون کلا گذاشتن. عجب، آدم سر یه کسی رو کلا بگذاره یه دزدی مثلا بکنه و بعد افتخارم بکنه به کارش، زرنگی بدونه، اینو زرنگی بدونه، افتخارم بکنه به کارش. این سه که افتخار وقتی بکنه دیگه اون گناه رو بد نمیبینه که بره توبه کنه. و چهارم الاستبشار، آدم یه گناهی میکنه شاده، خوشه. در زمان جاهلیت، قبل از انقلاب بود دیگه، در زمان جاهلیت گناهانی کرده زمان جوانیش، الان یه مجلس مهمونیه میگه بچه جون پاشو برو اون آلبومو برده بیا اون عکسای جوونیمونو ببینیم، حالا اون عکسایی که زمان جاهلیت و خیلی هم مزن. بعد میگه چه خوش بودیم ما، چه روزایی بود، چه خوب روزایی بود، چه خوش بودی، چی بود. این چهار عنوانی که امیرالمومنین داره میفرماید که بدتر از خود گناهه، اصرار و تکرار گناه، کوچک شمردن گناه، افتخار کردن به گناه، شاد بودن با گناه، این چهار عنوان تو یه چیز مشترکن با هم دیگه، و اون این که آدم گناه رو دیگه گناه نمیبینه که بره استغفار کنه، مهم نمیبینه که بره استغفار کنه. توجیه هم همینه، اون کسی که خدای نکردی اشتباهی مرتکب شد، یه گناهی مرتکب شد، بعد توجیهش میکنه، اونی که توجیه میکنه دیگه اون وقت گناهشو بد نمیبینه بره استغفار بکنه، لذا از خود گناه بدتره. خیلی مراقب باشی. خوش به حال اون کسی که وقتی یه گناهی کرد اگر دستش در رفت، صادقانه بدون توجیه، مردونه زیر بار گناهش بره، بگه خدای من غلط کردم. شما تو قرآن همتون خوندید سه نفر رو از بهشت اخراج کردن، حضرت آدم، همسرش حوا و یکم شیطان، این سه تا از بهشت بیرون رفتن دیگه. اما حضرت آدم و حوا وقتی از بهشت رانده شدن، این تو قرآن دیگه، مرد و مردونه صادقانه رفتن در خونه خدا، ربنا ظلمنا انفسنا، خدای غلط کردی، خدای اشتباه کردی، هیچ توجیه نکردن، هیچ توجیه نکردن، ربنا ظلمنا انفسنا. اما شیطان، شیطان هم رانده شد دیگه، به جای اینکه بره در خونه خدا صادقانه اعتراف بکنه و به هر حال استغفار کنه، برگشت به خدا اینجوری گفت، گفت رب به ما اغویتنی لاغوین نهم اجمعین، خدای چون تو منو اغوا کردی، گول زدی، میرم بقیه رو گول میزنم. اه خدا گولت زد، خدا فریب داد. خب تو خودت متکبر بودی، هر بلایی سرت اومد به واسطه تکبر خودت بود، اما چون صداقت نداره که زیر بار خطای خودش بره، تقصیر رو عهده خدا انداخت. و خدای تو چون منو محرومم کردی، من میرم بقیه رو محروم میکنم، بیچاره میکنم. این صفت شیطانه که اگر کسی گناهی مرتکب شد، با صداقت نیاد در خونه خدا عذرخواهی نکنه، توجیه بکنه، یا تقصیر رو گردن این عموم بندازه، تقصیر رو گردن این عموم بندازه. من خودم تنبلم، خودم زیارت نمیرم، میگم آقا امام رضا منو نطلبیده، بابا جان خود پاشو یه اقدامی بکن، یه کاری بکن. من خودم تنبلم، خودم نخواستم بشم سید بحرالعلوم، خودم نخواستم بشم سید ابن طاووس. اونا که از مریخ نیومدن که، اونا رو همین کره خاکی بودن. وقتی از آدم میپرسن که، حالا من که میگم میپرسن، یعنی خود آدم توجیه میکنه، تقصیر رو گردن اینو میندازه، میگه سید بحرالعلوم یه پدر و مادری داشت که از اول مراقبش بودم، پدر و مادر من نه اینجوری نبودن، او استاد داشت، من استاد ندارم، او تو مثل محله ما زندگی نمیکرد، من بالا شهر زندگی میکنم، انواع فسادها هست، او که اونجا ببینید همش تقصیر رو میندازیم، یا گردن نداشتن استاد، یا پدر مادر مراقب نبودن، یا بالا شهر زندگی میکردم. خودمون به گردن نمیگیریم، خودمون به گردن نمیگیریم. نقل میکنن میگن انیشتن، همین فیزیکدان معروف، یه موقعی دم بانک اومده بود، کار بانکی میخواست بکنه، کیف پولشو زدن، همه جمع شدن دورش، خب این موقع هم همه تحلیل میکنن، همه جمع شدن دورش، یکی گفتش که تقصیر خودشون، خب خودت باید مراقب میبودی، جیب تو کیفتون باید خودت مراقب میبودی. یکی دیگه گفت تقصیر راننده آقاست، خب او رو رسونده، یه مقداری حواسش هم بهش باشه تا مثلا بخواد تو بانک بره. یکی گفت تقصیر اون نگهبان دم در بانک، تو فقط نگذاشتن اونجا بشینی که دورور تو بپا. انیشتن همجور گوش میکرد، بعد یه خنده ای کرد، گفت با این تحلیلایی که شما میکنید، خود جناب دزد هیچ تقصیری نداشت، یا تقصیر منه یا راننده است یا نگهبان. خود بابا اون مقصر اصلی رو شما حواستون جمع بشه. ما گاهی موقع یه جوری تقصیر رو گردن اینو میندازیم، یا پدر و مادر یا محله یا زمانه یا استاد نداشتن، که اون آخرش خودمون میشیم مبرا. من که تقصیری ندارم بابا، اول از همه خودتو بپا، خودت بگو من مقصر بودم، تنبل بودم، نخواستم، من نخواستم. روز قیامت اگر کسی این عذرا رو بخواد بیاره، خداوند متعال حضرت آسیه رو میاره جلو، زن فرعون. میگه خب حالا چی میگی؟ تو میگی من جوان بودم، گول خوردم و دچار گناه شدم. آسیه 30 سالش بود اون موقعی که اعدامش میخواستن بکنن، 30 سالش بود، اونم جوان بود. تو میگی ما محلمون بد بود، مثلا بالا شهر فلانجا بود، محله بدی بود، فساد توش زیاد بود. آسیه تو خونه ام الفساد زندگی میکرد، تو خونه ام الفساد، تو خونه فرعون زندگی میکرد. تو میگی من استاد نداشتم، اون مگه تو خونه فرعون استاد داشت؟ مگه فلان عارف میرفت مثلا اونجا بهش درس عرفان میداد؟ تو خونه فرعون بود. پس که حرف نزن، خودت نخواستی، تقصیر رو گردن این اون انداز، توجیه نکن. حضرت آسیه 30 سالش بود، وقتی میخواستن اعدامش بکنن، یک سنگ بزرگ مثل یک صخره رو، یعنی بدترین نوع اعدام رو در حقش اعمال کردن، یه سنگ بزرگ رو میغلطوندن رو سینه اون کسی که اعدامی بود، او رو به چارمیخ میکشیدن، دوتا دست و دوتا پاشو با میخای بزرگ به زمین میکوبیدن، که در قرآن داره و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که میخای داشت، به چارمیخ میکشیدن اینجوری، و بعد اون سنگ بزرگ رو میغلطوندن رو سینش که زجر کش بشه. همچی کاری رو در حق آسیه زن فرعون کردن، زن خودش بود، ولی خب چون دید این موحد هستش، این اون نفسای آخرش که دیگه داشت تمام میشد، مناجاتش با خدا رو تو قرآن نقل کرده، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله، خدایا پیش خودت یه جا به من بده، اندک بیتن فی الجنه، خدایا نزد خودت تو اون مقام ربوبی یه جا به من بده. این مناجاتش. بعد به شهادت رسید، حجت بر همه تمام. آسیه نه امام بود نه امامزاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبرزاده، تو خونه ام الفساد هم بود، جوونم بود، استادم نداشت. رسید به مقامی که خدا تو قرآن میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خدا یک الگو میخواد برای همه مؤمنین و مؤمنات، نه فقط برای زنا، یه الگو میخواد معرفی بکنه، امرأة فرعون، زن فرعون. خیلی عجیبه اسم نبرده خدا، با اینکه اسم بعضی از زنان رو تو قرآن برده مثل حضرت مریم، اما اسم زن فرعون رو نبرده. میتونست خدا بفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا آسیه، اما فرمود امرأة فرعون، زن فرعون، یعنی برای معرفی یک الگوی پاک از یک الگوی ناپاک استفاده کرده، اینو کنار او گذاشت تا همه بفهمن این کنار او بوده، زن فرعون. اگه میگفت آسیه، میگفتن آسیه کیه، نمیفهمیدن، ولی وقتی میگه زن فرعون، همه میفهمن این همونیست که کنار فرعون بوده، رسیده به این مقام. توجیه دیگه نداره، توجیه دیگه نداره. مرحوم آیت الله آقای جهانگیر خان، نمیدونم شاید اسمش رو بعضیاتون شنیده باشید، آیت الله جهانگیر خان قشقایی، اصلا اسمش هم عجیبه نیست، جهانگیر خان، آیت الله جهانگیر خان قشقایی، الان قبرستان تخت فولاد اصفهان که تشریف ببرید، خب قبر ایشون محل حاجت، استاد بسیاری از اولیاء خدا، بسیاری از بزرگان ما، استاد آیت الله بروجردی، استاد آقا جمال گلپایگانی، استاد آیت الله شیخ غلامرضا یزدی، اینا از اوتاد بودن، استادشون آیت الله جهانگیرخان قشقایی بود. ایشون تا 40 سالگی تار میزد، اصلا اهل مسائل دینی و این حرفان نبود، تو ایل قشقایی بود، از اهالی سمیروم اصفهان. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. یه پیرمردی که حالا اون پیرمرد صاحب نفسی بود، پدر استاد جلال الدین همایی، متخلص به هما، به یه پیرمردی گفت آقا مغازه تعمیر تار میدونید کجاست؟ گفت بله، مغازه تعمیر تار تو اون کوچه، تو اون خیابون، آدرس داد. خب اما جوون همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. جهانگیر خان گفت آدمو کجا تعمیر میکنن؟ یه مدرسه اونجا بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، گفت برو اونجا. جهانگیر خان رفت تو اون مدرسه، ثبت نام کرد، یه حوزه علمیه بود. نامه نوشت به پدر و مادرش، پدر مادر من هستم، فعلا نمیام. بود تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی، تا به جایی رسید. این چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر از مرحوم آیت الله بهجت نبود، جرأت گفتنش نبود. ایشون میفرمود که آج جهانگیر خان میگفت به جایی رسید که یه مرتبه با بعضی از کشیش های جلفای اصفهان بحث میکرد. محله جلفا تو اصفهان یه محله ارمنی نشینه، مثل بعضی از محله هایی که تو تهران ارامنه هستن. با بعضی از کشیش های اون محله جلفای اصفهان بحث میکرد راجع به حقانیت مذهب اهل بیت، مذهب شیعه. اونام در رابطه با دین خودشون، خب ایشون چون فیلسوف بود استدلال های قوی می آورد و دلایلی می آورد، اونا زیر بار نمی رفتن، قبول نمی کرد. جهانگیر خان گفتش که اگه خود حضرت مسیح بیاد بهتون بگه حق با کیه، باور داری؟ اونا گفتن خب معلومه، باورشون نمی شد حضرت مسیح بیاد. گفتن حالا وسط بحث یه چیزی گفته، باورشون نمی شد حضرت مسیح بیاد. گفتن خب معلومه، اگه حضرت مسیح بیاد بگه قبول داریم. جهانگیر خان دست به دعا برداشت، یه مقداری دعا کرد. توی مکاشفه‌ای که اونام تونستن ببینن، مکاشفه شبیه خواب میمونه، منتها تو خواب شما یه عوالم دیگری رو میبینید، تو مکاشفه آدم بیداره و یه عوالم دیگری رو میبینه. میگه حضرت مسیح تشریف آوردن طوری که اونام تونستن ببینن. حضرت مسیح علیه السلام فرمودن که امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه هستش. همونی کسی که تار میزد رسید به جایی که با دعاش حضرت مسیح تشریف میاره. چو سحر رخش دل ربایی کند، یکی تارزن رو خدایی کند. توجیه نکنی که من نمیتونم و نمیشه ها، او تا 40 سالگی اینجوری بود ولی تونست شد. نگو من نمیتونم، نگو سن من گذشته دیگه، نگو من فلانم، این توجیهاتو بذار کنار. امشب آدم بیاد در خونه خدا بگه خدایا هر چی بودم تو میدونی و خودم هم میدونم، هر چی بودم قبول دارم، اشتباهات مال من بوده، بدی ها مال من بوده، ظلم ها مال من بوده. سبحانک انی کنت من الظالمین. به قرآن قسم این نسخه ای که قرآن پیچیده، این نسخه فلان آقا و فلان عالم و فلان عارف نه، قرآن پیچیده، همه تونم آشنا هستید. اون آیه مربوط به حضرت یونس، حضرت یونس وقتی که تو شکم نهنگ قرار گرفت فهمید که خدا داره تنبیهش میکنه، یه چوب داره میخوره، یه جای ترک اولایی یه خطا ازش سر زده که حالا من نمیخوام وارد او بشم. حضرت یونس صادقانه و مردونه ببینید چجوری رفت در خونه خدا. این نسخه رو خدا پیچیده تو این آیه، مال سوره انبیا یا سوره قصص هست، من مقدار شک کردم. فنادا فی الظلمات، فریاد زد تو اون ظلمت ته اقیانوس تو شیکم نهنگ، فنادا فریاد زد، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، خدای همه کار خودتی، هیچ کسی غیر از خودت نیست. من روسیاهی که الان تو این ظلمت افتادم، کسی از من خبر نداره تا چه برسه اینکه بتونه من رو نجاتم بده، فقط تو هستی که هم خبر داری هم میتونی نجاتم بدی. لا اله الا انت سبحانک، خدای تو پاکی ها، تو منظری ها، تو مقصر نیستی ها. انی کنت من الظالمین، من غلط کردم، من بدم، من ظلم کردم. سبحانک، تو همه عوامل توفیق رو برای من فراهم کردی، چی برای من کم گذاشتی؟ هر چیزی که برای توفیق من لازم هست تو گذاشتی. سبحانک، تو پاکی، تو منزهی. انی کنت من الظالمین، من بدم. وقت دنبالش رو ببینید، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما جوابشو دادیم و از غم نجاتش دادیم. بعد اون آخر خدا میفرماید فکر نکنید این قضیه مال یونسه ها، و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم، همینجوری. یعنی همون کاری که یونس کرد که صادقانه اومد در خونه خدا گفت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای خودت همه کاری، تو پاکی، تو منزهی، تو تقصیر تو کم نگذاشتی، من بدم، من اشتباه کردم. این وعده خداست. امشب شب این کاره، امشب شب این کاره که آدم بیاد و امیرالمومنین علیه السلام رو هم واسطه قرار بده، محبوب خدا رو، این اسم اعظم پروردگار عالم رو، ولی مطلق خدا رو، این رو واسطه قرار بده. و اون وقت پروردگار عالم رد میکنه. شما کسی گمانش این هستش؟ بعید میدونم کسی گمانش این. شما ببینید یه بچه خیلی ناخلف، خیلی ناخلف، اصلا این بابا رو به سطوح در آورده، درسته؟ این بابا چند بارم زدتش، این بچه اصلا زیر بار نمیره، خیلی ناخلفه. بابا میندازتش بیرون، میندازتش بیرون، میگه برو پی کارت، ما نخواستیم همش بچه‌ای رو نخواستیم. این بچه وقتی میره، میره بیرون، اون وقت بعد میاد در میزنه، بعد میاد در میزنه، بابا میفهمه این بچه است. اگر پشت در بگه بابا من غلط کردم، من کجا برم، من کجا برم، غلط کردم، من اشتباه کردم دیگه، بابا چی کار میکنه؟ بابا میگه بیا، بیا بغلش هم باز بکن. وقت من خاک بر فرق من و تمثیل من، خدا رو دارم میگم، نه یک پدر رو، اون کسی که خالق مهربانیست، اون کسی که بی نهایت هست رحمت و مهربانیش. آدم گمان داره که چنین خدای آدم رو رد میکنه. خدایا ماها رفیقای امام حسینی، خدایا ماها مجلس گرمکنای سید و شهدا علیه السلامه، خدایا ما از بچگیمون تو مجالس امام حسین و تو مجالس اهل بیت بزرگ شدیم. من از شما یه سوال میکنم، تا حالا یادتون میاد یک عاشورا از عمرتون شما تو خونتون نشسته باشید روزه گوش نداده باشید؟ تا حالا یادتون میاد؟ همیشه در خونه اهل بیت بودیم، با وجود اینکه کوتاهی داریم، با وجود اینکه کم داریم. خدای خودت عنایت بفرما، امشب بهترین مقدرات رو برای ما و همه محبین و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام رقم بزن. امشب خب شب 19 هستش، شب خاصی هستش. امیرالمومنین علیه السلام تو این ماه رمضان آخر عمرش، این آخرین ماه رمضان، هر شب خونه یکی از بچه هاش بود. یه شب خونه امام حسن، یه شب خونه امام حسین علیه السلام، یه شب خونه حضرت زینب. شب آخر رو مثل امشبی رو افطار خونه حضرت ام کلثوم بود. البته گاهی موقع ها به حضرت زینب حضرت ام کلثوم هم گفته شده، حالا یا خونه حضرت زینب بود یا خونه حضرت ام کلثوم بود، به هر حال مهمان دخترش بود. وقتی که افطاری آوردن، امیرالمومنین علیه السلام شاید 2-3 لقمه بیشتر نخورد. و بابا جان خیلی کم خوردی. از امیر علیه السلام فرمود که میخوام گرسنه خدا رو ملاقات کنم. امیرالمومنین رفیق گرسنگی بود، رفیق گرسنگی بود، میخوام خدا رو گرسنه ملاقات کنم. بعد شروع کرد نماز خوندن، گهگاهی میومد بیرون آسمون رو نگاه میکرد. حضرت امیر میفرمود امشب همون شبه که منو به من وعده دادن، امشب همون شب. حضرت ام کلثوم میگه من دلواپس شدم، مضطرب شدم، گفتم بابا جان اگه میشه امشب بیرون نرو سحر، امشب بگی کسی دیگه بره برای مسجد. گفت نه بابا جان، حکم خدا و تقدیر خدا هستش که قضای حتمی هستش. امیرالمومنین علیه السلام دم سحر که شد، وقتی رفت از حیات میخواست عبور بکنه، این مرغابی هایی که بودن، مرغای خانگی که بودن، شروع کردن سر صدا کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دخترم به این مرغا برس. بعد این شالش و کمربندش گیر کرد به قلاب در، افتاد، انگار زمین و زمان میخوان امیرالمومنین رو نگه دارن که علی جان نرو. قلاب در گیر کرد، شالش افتاد. وقتی شالش رو برداشت میخواست کمرش رو ببنده، این اشعار رو شروع کرد خوندن: اشتد حیازی مکل الموت فان الموت لاقی، علی کمرت رو محکم ببند برای مرگ اومده در خونه، کمرت رو محکم برای مرگ ببند. بعد رفت. مرحوم مجلسی در جلد 42 بهار نقل میکنه، میگه امیرالمومنین علیه السلام وقتی رفت، خب هنوز به اذان صبح مونده بود، رفت و عبادتی انجام داد. موقع اذان رفت بالای مأذنه، این سپیده صبح که در افق سر زده بود رو نگاه کرد، گفت سپیده صبح، آیا شد تو یه موقعی سر بزنی و طلوع بکنی چشمان علی خواب باشه؟ شد یه موقعی سپیده صبح تا طلوع بکنی چشمان علی خواب باشه. از آن رو گفت و اومد پایین، رفت تو محراب برای نماز مستحب، نماز نافله صبح. تو اون نماز بود که ضربت خورد، تو اون نماز بود که امیرالمومنین علیه السلام اون ضربه به سر مقدسش فرود اومد. تعبیر مقتل اینه: فلما احس الامام از ضرب، وقتی که حس کرد این ضربت رو به سرش وارد شد، لم یتعوه، سر و صدا و ناله نکرد و صبره و احتسب، صبر کرد با خدا معامله و محاسبه میکرد و وقع علی وجه، با صورت افتاد. وقتی این ضربت رو زد، خب نشسته بود دیگه بین احیان، مثلا حالا دو تا سجده بود هر چیکی بود، فوقع علی وجه، با صورت افتاد قائلا، در حالی که این جمله رو میگفت: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. افتاد. وقتی که افتاد، مردم وحشت کردن. یه مرتبه این اتفاقی افتاد، امیرالمومنین اینجوری ضربت خورده، هر کسی یه طرف میدوید، بعضیا دویدن دنبال قاتل، بعضیا اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن. و هو یشد در رأسه به معذره، با دستمال محکم سرش رو گرفته بود خود امیرالمومنین با یه دستمال، و هو یشد در رأسه به معذره و دمو یجری علی وجهه و لحیته، خون رو صورتش و محاسن شریفش میریخت. وقت خذبت به دمه، محاسنش خونین شد، محاسنش خونین شد. و هو یقول، امیرالمومنین اینجا بود که فرمود: هازا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این همونیست که خدا و رسولش به من گفتن. پیغمبر بارها گفته بود علی جان محاسنت به خون سرت رنگین میشه. امیرالمومنین فرمود که این همونی بود که پیغمبر به من وعده داد. همین موقع امام حسن علیه السلام رسید به مسجد. وقتی رسید، اومد سر پدر بزرگوارش رو به دامن گرفت. خب امیرالمومنین افتاده بود. تعبیر باز مقتل این هستش که و هو یرمق السماء بطرفه، صورتش افتاده بود، با گوشه چشمش آسمان رو نگاه میکرد و لسانه یسبح الله و یوحده، و با این زبانی که یک عمر ذکر گفته بود، با این زبانی که از ذکر خدا هیچ موقع غافل نبود، اون موقع هم یسبح الله و یوحده ذکر خدا رو میگفت. امام حسن علیه السلام سرش رو به دامن گرفت. امیرالمومنین فرمود که حسن جان نماز رو بخون، نماز رو با مردم، نماز صبح بخون. امام حسن علیه السلام وایساد و نماز صبح رو سریع تمام کردن. باز اومد، اینجا دیگه چهره امیرالمومنین رو دید، زرد هستش دیگه، خیلی خون رفته بود ازش، چهره زرد شده بود و گاهی موقع بیهوش میشد. امام حسن علیه السلام اومد بالینش، با سرش رو به دامن گرفت، شروع کرد گریه کردن. بکا بکا ان شدیدا، بلند بلند شروع کرد امام مجتبی گریه کردن. سقط من دموعه قطرات علی وجهه، قطراتی از اشک چشمش ریخت رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم باز کرد، فرمود: یا بنی، یا حسن، ما هازل بکا، چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی؟ لا رو علی ابیک بعد الیوم، از این به بعد دیگه باکی بر پدرت نیست. هازا جدک محمد المصطفی، این جدت پیغمبر، دارم میبینمش. هازا جدتو که خدیجه الکبرا، این جدت هست. هازا امک فاطمه، هازه امک فاطمه الزهرا، این مادرت هست که اومده. منتظرون قدوم ابیک. عرض میکنم که یا امیرالمومنین، چقدر فرزند مطهرتون سید الشهدا شبیه شما شد. اون موقعی که امام حسین رو اسب نشسته بود، اون اواخری که دیگه تقریبا غروب بود، نزدیک غروب بود، وقتی تیر سمی حرمله به سینش نشست، آنچنان به سینش نشست که حضرت نتونست از جلو تیر رو در بیاره، همه مقاتل نوشتن، از پشت دست کرد و تیر رو کشید، خون فواره زد. سید الشهدا دست رو گذاشت روی خونش، کشید به محاسنش، فرمود: هاکزا القا ربی، اینجوری میخوام که محاسنم رنگین باشه به خونم، اینجوری میخوام خدا رو ملاقات کنم. حضرت دیگه نتونست رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. سید الشهدا افتاد علی خده الایمن، صورت راستش رو گذاشت با همون ذکری که پدر بزرگوارش وقتی افتاد این شکل این ذکر رو میگفت، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، ابو عبدالله افتاد. اما یه فرقی با امیرالمومنین داره،